بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات به پیشوایان راهدان و پاک دامن و برگزیدگان و مشتاقان حضرت حق و درود و تحیات به شما معرفت جویان پاک نهاد. با 122 برنامه از مجموعه حدیث یار میهمان جمع گرم و صمیمی شما عزیزان هستیم. در این برنامه نیز همچون دو برنامه گذشته به شرح و تفسیر حدیث 34 از کتاب ارزشمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره شریف می پردازیم. لطفاً با ما همراه باشید.
یا رسول الله داری دوریه مختبی نازلم فی ظل داری ایوه المولا کریم. یا رسول الله داری الزيات المهتدين نازلا في ظل باري أيها المولى الكريم. يا رسول الله داري في الزيات المهتدين نازلا في ظل باري أيها المولى الكريم. وأبطه بانتصار فهو في كوز عظيم يا رجائي كن مجيدي يا أبا الجاه العظيم. وأبث بالفطار فهو في كرب عظيم. يا رجائي كن مجيدي يا أبا الجاه العظيم. وعلى الجمرة النفس وعلى الآل الكرام كل فحر ما أجل في السجابة يا رسول الله داري في الزيات المهتدين نازلا في ظل داري أيها المولى الكريم. يا رسول الله داري في الزيات المهتدين نازلا في ظل داري أيها المولى الكريم.
يارانه همراه، خداوند که آفریننده انسان و از همه استعدادهای او آگاه است، خدایی که از روی رحمت خود قدرت سازندگی به آدمی داده است، دوست دارد که مخلوق او بر همه امکانات خود دست یابد و تمام استعدادهایش به فعلیت برسد. آری، خدای قادر انسان را طوری آفرید که میتواند مظهر قدرت او شود و به اذن خدا اراده ای آفریننده پیدا کند. خدا دوست دارد آدمی به این توانایی های خود آگاه شود و در راه تحقق آنها در حدود امکان خیش بکوشد. از ایمان آورده انتظار می رود شنیدن او و آگاهیش در حکم نشنیدن نباشد و در برنامه های اجرایی و در چند راهی های زندگی همچون دیگران دستخوش حوادث روزگار و آلت دست صحنه سازان زندگی واقع نگردد. با هم به سخنان حجت الاسلام مهندسی کارشناس محترم برنامه گوش می سپاریم که در شرح و تفسیر حدیث 34 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره شریف و در بیان توجیه دیگری از امام رحمت الله علیه در خصوص نسبت تردید به خداوند متعال ایراد شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در 34 حدیث از احادیث کتاب ارزشمند شرح 40 حدیث حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود. در ضمن این حدیث که در بیان حال مؤمن و قدر و شرافت و منزلت مؤمن در پیشگاه خدای متعال است، این چنین وارد شد که و ما ترددت فی شیء انا فاعله که ترددی فی وفات المؤمن یکره الموت و اکره مساعته. فرمود من مردد در هیچ امری نشدم که فاعل اون امر من هستم اونطور که در وفات مؤمن مردد هستم. مؤمن از مرگ کراهت دارد و من کراهت دارم از این حالتی که مؤمن دارد، از اون حالتی که احساس نگرانی از مرگ می کند. سخن در این بود که نسبت کراهت به خدای متعال و نسبت تردید به خدای متعال به چه معناست. توجیهاتی از بیان مرحوم شیخ بهایی در دو جلسه قبل عنوان شد و یک توجیه به زبان عرفانی و نگاه و نگرش عرفانی از زبان امام رضوان الله تعالی علیه در جلسه گذشته مطرح کردیم. در ادامه این بحث امام رحمت الله علیه توجیه دیگری رو از این حدیث تردید دارند و اون این است که فهمان مردم و بندگان خدا به طور کلی به سه دسته هستند. یک دسته که اولیا و عرفا هستند و اینهایی هستند که در سیر الالله حرکت می کنند. این دسته از بندگان خدا مجذوب حق هستند و شیفته جمال جمیل مطلقند. تمام توجهات اینها و آمال و آرزوهای اینها چیزی جز ذات مقدس حق متعال نیست و به طور کلی نظر به غیر خدا ندارند، حتی توجه به خودشون و کمال خودشون هم ندارند. این یک دسته از بندگان. دسته دیگری هستند که نقطه مقابل اینها هستند که فرو رفتند در زخارف دنیا، غرق در تاریکی های تعلقات و محبت های جاه و مال و لذت های دنیوی شدند. وجهه قلب و دل اینها متوجه انانیت خودشون هست و هیچ گونه توجهی به عالم قدس ندارند، نظری به محفل انس ندارند و هم الملحدون فی اسماء الله. اینها هستند که بی توجه به اسماء الهی هستند و قلب و دل اینها دنیایی است. توجه قلب این دسته از افراد این سویی است و به اون سو که سوی وحدت باشد، سوی کمال مطلق باشد نیست. دسته سوم مؤمنین هستند که اینها به حسب نور ایمان متوجه به عالم قدس هستند و به حسب توجهی که به این عالم دارند کراهت از مرگ دارند. در نتیجه در وجود این دسته از افراد دو گرایش وجود دارد. یکی گرایش به این سو سوی دنیا و یکی گرایش به اون سو که سوی عالم قدس باشه. امام رحمت الله علیه می‌فرماید خدای متعال از این تجاذب ملکی و ملکوتی، از این تجاذب الهی و خلقی، آخرتی و دنیایی تعبیر به تردید فرموده. یعنی یک نظر به عالم باطن دارند، یک نظر به ظاهر، یک توجه به عالم ملک دارند، یک توجه به عالم ملکوت دارند. چند خدای متعال فرموده در هیچ موجودی از موجودات این نحو تجاذب ملکی و ملکوتی مثل اون چی که در بنده مؤمن هست وجود ندارد. از طرفی از موت کراهت دارد به خاطر اینکه توجه به عالم ملک داره و از طرفی اون جذبه و جاذبه الهی او رو به طرف خود جذب میکنه برای رسوندنش به کمال. بنابراین حق تعالی کراهت مساعت او رو داره که این درست عین بقای این انسان است در عالم ملک و خود این انسان کراهت مرگ رو داره. اما مردم دیگر این چنین نیستن، زیرا اون دو طایفه یا از اولیا هستن که جاذبه ملکی ندارن، تمام توجه اونها به ملکوت هست و به عالم قدس توجه دارن، و دسته دیگر که فرو رفتگان در محبت دنیا هستن، اینها جاذبه ملکوتی رو ندارن. اما مؤمن به دلیل نورانیتی که از نظر ایمانی دارد، در عین توجهش به عالم ملک توجه به عالم ملکوت هم دارد. از این تجاذب که دارای دو طرف هست، یکی جنبه الهی و دیگری جنبه خلقی، یکی جنبه دنیایی و دیگری جنبه آخرتی، تعبیر به تردید شد. اما اینکه چگونه این نسبت تجاذب رو به حق بدیم و اونچه که در حال مؤمن هست به عنوان یک حالتی که در وجودش تحقق دارد به خدای متعال نسبت داده بشود، این همون چیزی است که در بیان توجیه عرفانی تفصیلش مبسوطاً گذشت. مطلب دیگری که در این حدیث شریف مطرح هست این است که خدای متعال در تقسیم حالات مؤمنین فرمود بعضی از مؤمنین اصلاح حالشون متوقف بر مسئله قناع هست که اونها ثروتمند بشوند، و بعضی متوقف بر حالت فقر است که با فقر اصلاح حال اونها بشود. از این معلوم می‌شود که هر چی که خدای متعال به مؤمن مرحمت بفرماید، چه حالت فقر و چه حالت غنا، چه حالت صحت و چه حالت مرض، چه امنیت و چه وحشت و دیگر اموری از این قبیل، اینها صرفاً برای اصلاح حال مؤمنین هست و برای تخلیص حالت قلوب اونها، برای اون که دلهاشون رو پاک بکنه و به کمال برسونه. از این جهت اون چی که مصلحت اینها هست براشون پیش میاره. البته این منافات ندارد با احادیث بسیار زیادی که وارد شد در باب شدت ابتلای مؤمنین به دردها، به مرضها، به فقرها، فاقهها، مشکلات، گرفتاریها. احادیث زیادی داریم که مؤمنین کلما زید فی ایمان زید فی بلائه، هر چی که در ایمانش افزایش پیدا بکند در بلا و سختی ها و مشکلاتش هم افزایش حاصل می شود. منافات با این دست از احادیث ندارد، به لحاظ این است که خدای متعال اگر کسی رو گرفتار ثروت کرد، اینطور نیست که هیچ مشکلی رو دیگه براش پیش نیاورد، چون وقتی ثروت رو براش آورد مسائل دیگری هم در کنارش میگذاره، تا اینکه در عین داشتن ثروت به بلاهای دیگر هم مبتلا بشود، به مشکلاتی مبتلا بشود، تا اینکه او رو از دنیا منصرف بکنه. چون اگر ثروت تنها باشد، علاقه این فرد، تعلق این فرد، گرایش این فرد به سمت مسائل دنیوی پیدا میکند که این متناسب با لطف و عنایت و رحمت الهی نسبت به مؤمن نخواهد بود. لذا ثروت رو به او میده، او رو از جهات مالی بی نیاز میکنه، اما به گونه ای این رو همراه با بلیات و مشکلات دیگه ای میکنه تا اینکه قلب و دلش رو از محبت به دنیا منصرف بکنه. مزاج این شخص طوری هست که اگر او رو فقیر بکنه، به واسطه اینکه این شخص شاید سعادت در مال و منال و امثال اینها ببینه و اهل دنیا رو اهل سعادت ببینه، اونها رو سعید بدونه، متوجه به دنیا بشه و در تحصیل امر دنیا و ثروت به هلاکت ابدی گرفتار بشود. اما وقتی که ثروت در اختیارش گذاشت، اما برای اینکه شیفته نشود و خودش رو در مقابل تعلق و محبت به این ثروت نوازه، شخصیت و هویت خودش رو وابسته به ثروت نکنه، او رو گرفتار یک زحمت ها و صدمات دیگری میکنه تا از دنیا منصرف بشود. در مقابل دسته دیگری هستند که از مؤمنین، اونها رو به فقر مبتلا میکنه، اصلاح حال قلوب اونها رو متوجه از این جهت میداند که برای اینکه از دنیا منصرف بشوند باید گرفتار فقر باشند، و دلداری هایی رو به اونها میده، از طرفی هم مشکلاتی رو که برای اون ثروتمند از نظر درونی و حالات باطنی وجود دارد برای این شخص به وجود نمیاره. در هر صورت در بحث‌های گذشته اشاره کردیم که تفاوتی که از این جهت در بین آحاد مؤمنین هست اینها در واقع از نظر خدای متعال فرق نمی کنه. این فرق از ناحیه مؤمنین هست. لذا بعضی رو به ثروت میرسونه در این گرفتاری های دیگری که در کنارش برشون قرار میده، بعضی ها رو به فقر گرفتار میکنه در این که در کنارش یک سری دلداری هایی بهشون میده. اون چی که مهم است این است که همانند یک پزشک مهربانی که مهارتی در کارش دارد و میداند که اصلاح حال مریض ها به کدامی که از داروها انجام میگیرد نسخه براش مینویسه، اصلاح حال مؤمنین هم به همین ترتیب هست. گروهی به اون وضعیت، گروهی به این وضعیت، گروهی در حال سلامت به کمال میرسند در این گرفتاری های دیگر، گروهی در حال مرض به کمال میرسند در این لطف های دیگری که در کنارش است. باید این رو ما توجه داشته باشیم که با تفاوتی که از نظر مزاج دلهای افراد وجود دارد، با حفظ این تفاوت راه اصلاح و راه رشد و کمال و درمان اینها هم با هم دیگه متفاوت هست. مهم این نیست که ثروت دارد یا فقر دارد، مهم این است که آیا در مسیر رشد و در مسیر کمال قرار گرفته است یا نه. اگر ثروت دارد و در پرتو این ثروت تعلق ندارد، علاقمند به دنیا نیست و داره به کمال میرسد، خب نتیجه داره حاصل میشود. و اگر فقر دارد و این فقر به گونه ایست که منشأ کمال او هست، بستر مناسبی برای رشد او هست، قرض داره حاصل میشود ولو به وسیله فقر، مهم این است که اون کمال حاصل بشود. مهم این است که تعلق و وابستگی به عالم دنیا پیدا نشود. این مهم هست. غرض اعلا و اسنا این است که دل متوجه خدای عالم باشد، دل وابسته به محبت الهی باشد و توجه ملکوتی داشته باشد. این اصل باید رعایت بشود. حالا اگر در قالب این بود که شخصی میتواند با داشتن ثروت و یا گرچه گفتیم گرفتاری دیگری در کنارش هست به کمال برسد، او رو برش قرار میده و اگر با فقر باشد او رو برش قرار میده و نتیجه نهایی و پایان کار اون مهم هست. لذا در پایان کار و در آخرت وقتی که مؤمنین همه به کمالشون رسیدن، به مطلوبی که باید برسن دست یافتن، براشون مهم نیست که چه مسیر رو پشت سر گذاشتن، آیا مسیر مرض بود یا مسیر سلامتی بود، مسیر ثروت بود یا مسیر فقر بود. برای اونها در پایان کار این مطرح است که به مقصد درست و صحیح رسیده باشند. وقتی برسند قدردان ذات اقدس الهی هم هستند که این لطفی بود که تو در حق ما کردی و ما رو به این وسیله از توجه به مسائل دنیا باز داشتی. در هر حال اینها همه از الطاف الهی است، از عنایات الهی است و اینها هم منافات با این ندارد که انسان باید با فقر مبارزه کند، منافات با این ندارد که باید تلاش کند، کوشش کند. اونها درسته، اما سخن این است که بعد از مرحله تلاش، بعد از این که باید ساختار نظام اقتصادی جامعه در نظام اسلامی و حکومت اسلامی اصلاح بشود، فقرهای ناخواسته، ثروتهای انحرافی باید اینها در جامعه تحقق پیدا نکند. بعد از این مراحل سخن از این است که اگر کسی مرحله تلاشش رو پشت سر گذاشته، مراحل زحماتی که باید بکشه در ارتباط با جلب رزق حلال انجام داده و پشت سر گذاشته، حالا اگر تفاوتی پیدا شد، یکی به اون ثروتی که باید برسد، ثروتی که مثلا نسبت به دیگری مطلوب تر هست نرسید، این نباید موجب نگرانی او باشد. او باید بداند که بالاخره این عالم عالمه تکامل هست، عالم رشد هست، ابزار رشد رو خدای متعال برای مؤمنین فراهم میکند متناسب با اقتضاعات مختلفی که در مزاج اینها وجود دارد. لذا بر این اساس است که اون غرض اسنا و اعلا رو باید دنبال بکند، حالا یا در این قالب یا در اون قالب. قالب ها مهم نیست، مهم تحصیل نتیجه است. نکته بعدی که در این حدیث شریف وجود دارد، تقسیم مؤمنین و مقربان درگاه الهی به دو مرحله که یکی اونهایی که به مقام قرب فرائض رسیدن و دیگری اونهایی که به مقام قرب نوافل رسیدن. در مراحل تقرب و قرب که در پرتو سیر و سلوک حاصل می شود و انسان باید مسافرت کند و انسان مسافر هست، یا ایها الانسان انک کادرون الی ربک کتن فملاقی، آغاز این مسافرت از خانه تاریک نفس هست و از تاریک خانه امور نفسانی باید این انسان حرکت بکند. و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرک الموت فقد بقا اجره علی الله. باید از این تاریک خانه نفس حرکت بکنه به سمت و سوی کعبه حقیقی، منازلی که باید طی کند، مراتبی رو که باید پشت سر بگذارد، مراتب تعینات آفاقی، انفسی، ملکی و ملکوتی هست که تعبیر به حجاب‌های نورانیه و ظلمانیه در روایات شد. فرمود ان لله 70 الف حجاب من نور و ظلمه، برای خدای متعال 70,000 حجاب از نور و ظلمت هست. مقصود انوار وجود و ظلمات تعین هست، یا انوار ملکوت و ظلمات ملک و امثال اینها هست. و گاهی از این 70,000 حجاب نوریه و ظلمانیه تعبیر به 7 حجاب شد، کمان که در بحث تکبیرات افتتاحیه در نماز که 7 تکبیر گفته بشود، یکی واجب و به عنوان تکبیرت الاحرام و 6 تای دیگه مستحب. در اونجا روایت دارد که در این تکبیرات اون مراتبی بود که حجابهایی بود که رسول مکرم اسلام اینها رو پشت سر میگذاشت و به ازای هر حجابی که برطرف میشد حضرت تکبیری رو میفرمود. ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم لما اسری به الى السماء قطع السبع حجب، وقتی که پیامبر به معراج برده شد 7 حجاب رو پشت سر گذاشت. فکبر عند کل حجاب تکبیره، در هر حجاب یک تکبیر میفرمود. فاوصله الله عز وجل بذلک الى منتهى الكرامه، به این سبب خدای متعال او رو به منتهای کرامت رسوند. تعبیر به 7 حجاب شد. در مورد سجده بر تربت امام حسین سلام الله علیه دارد که سجده بر تربت امام حسین خرق حجاب‌های هفتگانه رو میکنه و حجاب‌های هفتگانه رو از سر راه سالک بر میدارد. روایت از امام صادق علیه السلام است که کان ابی عبدالله علیه السلام خریطت و دیباج صفراء فیها تربت ابی عبدالله علیه السلام، فکان ازا حضرت و سلات سبه علی سجادته و سجد علی ثم قال علیه السلام ان سجود علی تربت ابی عبدالله علیه السلام یخرق الحجب السبع. معاویه ابن عمار نقل می‌کند که امام صادق علیه السلام سجاده‌ای رو داشتن که درش تربت امام حسین علیه السلام بود، وقتی که موقع نماز می‌شد او رو قرار می‌دادن در محل سجدهشون، بر اون سجده می‌کردن و می‌فرمودن که سجود بر تربت ابی عبدالله علیه السلام حجاب‌های هفتگانه رو برطرف می‌کنه. این تعبیراتی که در لسان عرفای ما هم هست که هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوزن در خمه یک کوچه ایم، و یا در مورد انسان تعبیر به لطائف سبعه شد از قبیل نفس، عقل، قلب، روح، سر، خفی، اخفا، و یا گاهی تعبیر به سه حجاب کلی می شود، حجاب اسمایی، صفاتی، افعالی. در عوالم، در آفاق تعبیر به عوالم سگانه می شود، عالم ملک، عالم مثال، عالم جبروت. در نفوس انسان ها تعبیر مراتب ثلاثه شد و از این تعبیرات مختلف و گاهی به هزار منزل تعبیر می شود، از ذره دوست تا به کعبه دل، عاشقان را 1001 منزل، و یا تعبیر به 100 منزل می شود. در هر صورت این تعبیرات گوناگون، و یا در تعبیر جناب ابراهیم خلیل الرحمن سلام الله علیه، در اون سیر روحانی که دارد قرآن از او حکایت میکنه، تعبیر به سه مقام فرمود، یکی مقام کوکبی و دیگری مقام قمری و سومی مقام شمسی که در سوره انعام آیات 77 و 79 به این بحث اشاره فرمود که فلما جن علیه اللیل رعا کوکبن قال هازا ربی فلما افل قال لا احب الافلین. وقتی که سایه شب افتاد و تاریکی شب افتاد، ستاره ای رو دید و گفت که این پروردگار من هست. وقتی که غروب کرد گفت لا احب الافلین، من غروب کنندگان رو دوست نمی دارم. فلما رعا القمر بازغن، اونگاهی که ماه در آسمان طلوع کرد، قال هازا ربی، این پروردگار من هست. فلما افل قال لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین. عرض میکنم که اگر پروردگار من مرا هدایت نکنه، من از گروه گمراهان خواهم بود. این وقتی است که ماه غروب میکنه. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. وقتی خورشید سر میزند گفت این پروردگار من هست، این بزرگتر هست. وقتی غروب کرد خطاب کرد که ای قوم، من از اون چی که شریک خدا قرار میدید من بیزار هستم. و در اون هنگام بود که فرمود وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض. در صورت تعبیرات مختلفی از این مراتب و منازل شده، که البته این آیاتی که خونده شد به حسب تفسیر معنای دیگری رو دارد. برخوردی که با ستاره پرست دارد، برخوردی که با ماه پرست دارد، برخوردی که با خورشید پرست دارد. این ظاهر آیات هست که بلامانه هم هست که در ارتباط با ظاهر در مقام محاجه با مشرکان باشد که اینها رو شریک خدا قرار دادن و این مظاهر رو ستایش میکنن و عبادت میکنن. اما به حسب تأویل و به حسب باطن در واقع مراتب سیر روحانی جناب ابراهیم سلام الله علیه به حسب نظر اهل معرفت مطرح هست، که یکی سیر کوکبی و دیگری قمری، یعنی تجلی کوکبی، قمری و بالاخره شمسی دارد، تا اونجایی که همه اینها رو کنار میزند و به چه قلب رو متوجه ذات اقدس الهی میکنه. در این مراحلی که انسان سالک حرکت میکند، میرسد به اونجایی که به طور کلی فناء در حق پیدا میکنه. وقتی این سعق مطلق و این فناء کلی و این محو کلی براش حاصل شد، اونگاه این انسان به ید قدرت حق چیزی رو بر می‌داره، به زبان حق نطق می‌کنه، به حق می‌بینه و جز حق نمی‌بینه، به حق حرف می‌زنه و جز حق حرف نمی‌زنه، از غیر حق چشم و گوش و زبانش بسته است و چشم و گوش و زبان فقط به حق باز می‌شود. و در این حالت به طور کلی امنیت و اون چی که وابسته به تصور و توهم هویت استقلالی در خودش هست، این همه برطرف می شود. این همون است که فرمود انه یتقرب الی بالنافله حتی احبه. بنابراین منتهای قرب نوافل فنای کلی و اضمحلال مطلق و تلاشی تام هست که نتیجش کنتو سمعه الذی یسمع به و کنتو بصره الذی یبصر به و کنتو یده الذی یبتشو به و کنتو لسانه الذی ینطق به. اما بعد از این مرحله فناء محض، که این انسان به طور کلی هرچه که شبهه استقلال باشد در شهودش، بلکه بالاتر در تحققش، از جلو راهش برداشته می شود و به این فناء تام می رسد که این رأس کردیم مرحله قرب نوافل هست. مرحله پس از این که انشاءالله در بحث آینده به بحثش خواهیم پرداخت، می شود قرب فرائض. پس خلاصه این که قرب نوافل در واقع فنایی است که برای سالک حاصل می شود، فنای تام. و در مرحله بعد از این فنا که مرحله صحو بعد المحو هست، مرحله قرب فرائض خواهد بود که انشاءالله در بحث آینده به اشاره اجمالی پیرامون این مقام هم خواهیم پرداخت انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شنوندگان ارجمند، حضرت امام قدس سره شریف در قسمتی از شرح و تفسیر این حدیث شریف می‌فرماید: این که در این حدیث شریف می‌فرماید که بعضی از بندگان مرا جز فقر اصلاح نکند، اگر از آنها فقر را بگیرم هلاک می‌شوند، و همینطور بعضی با غنا و بی‌نیازی اصلاح شوند و بدون آن هلاک می‌شوند، از آن معلوم شود که هرچه حق تعالی به مؤمنین مرحمت می فرماید از غنا و فقر و صحت و سقم و امنیت و وحشت و دیگر امور برای اصلاح حال مؤمنین و تخلیص حالت قلوب آنهاست. حضرت امام رحمت الله علیه در جای دیگر و در همین خصوص می فرماید: پس خدای تعالی گاهی مؤمنین را به فقر مبتلا می کند و آنها را اصلاح می کند و قلوب آنها را از دنیا منصرف می فرماید و دلداری از آنها می نماید، و گاهی به غنا و ثروت مبتلا می کند و در این حال که انسان گمان می کند در عیش و نوش دنیا و سور و سرور هستند، آنها در فشار و زحمت و ابتلا و مصیبت گرفتند. در این حال منافات ندارد که فضل فقرای مسلمین پیش حق تعالی نیز بیشتر باشد، چنانچه از روایات معلوم شد. بله دوستان، همانا باید خدا را تنها پناهگاه مطمئن به شما را بود. از نظر عمل هم با جهان آفرینش و ابدیت پیوند شایسته برقرار کنیم و از بندهای شیطانی و نفسانی برهیم امشان. شنوندگان محترم، به انتهای 122 برنامه از مجموعه حدیث یار رسیدیم که در شرح و تفسیر حدیث 34 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره و شریف عرض شد. امیدواریم از این برنامه نهایت استفاده را کرده باشید. ما همچنان منتظر نظریات و پیشنهادهای سازنده شما سروران گرامی درباره این برنامه هستید. قم، صندوق پستی 37185، خط فاصله 444، شبکه سراسری معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، گروه فقه و اصول، برنامه حدیث یار، نشانی ما و 29-10-551 با پیش شماری 0251 شماره تلفن روابط عمومی شبکه سراسری معارف است. لطفاً با ما در تماس باشید. با تشکر از همراهیتان تا پایان برنامه امروز و با آرزوی سربلندی و موفقیت برای تک تک شما عزیزان تا برنامه دیگر که این سخن را پی خواهیم گرفت، همگیتان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. حضرت حق نگهدارتان باد و التماس دعا.
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان دو اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود.